پنجشنبه هفتم آگوست با نقل از این دفتر گزارش داده که تنها در ماه جولای امسال بیش از 3000 زن افغان درخواست پناهندگی خود را در جرمنی ثبت کردند، رقمی که بیش از دو برابر ماه قبل آن است. بر اساس معلومات این اداره، از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 9593 زن افغان در جرمنی تقاضای پناهندگی دادند. نیمه از این درخواست ها مربوط به زنانی است که بیشتر در جرمنی اقامت داشته و اکنون تقاضای تجدید نظر یا وضعیت حمایتی جدید ارائه کردند. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی همچنان اعلام کرده که وضعیت حقوق زنان در افغانستان به طور فاجعه بار بدتر شده، به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021. و به گفته این اداره، طالبان به صورت نظاممند و نهادینه زنان را از زندگی عمومی حذف کرده است، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده و مدعی است که حقوق تمام افغانها به شمول زنان را در روشنای شریعت اسلامی تامین کردند، شریعتی که طالبان تاکنون تعریف مختلف از آن داشتند. شپیگل با نقل از این اداره گزارش داده که یکی از دلایل اصلی افزایش درخواستها مربوط به حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا در خزانه سال 2024 است. این محکمه اعلام کرده است که زنان در افغانستان به طور کلی تحت تعقیب سیاسی قرار دارند، موضوعی که به گفته دفتر مهاجرت جرمنی شانس دریافت پناهندگی را به طور قابل توجه افزایش می‌دهد. محکمه عدالت اروپا در ماه میزان سال 1403 فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان افغان پناهندگی بدهد. خبرگزاری فرانس پرس آن زمان گزارش داده بود که عالی‌ترین محکمه اتحادیه اروپا فیصله کرده که مقام‌های کشورهای عضو این اتحادیه حق دارند در نظر بگیرند که اثبات خطر این که این متقاضی پناهندگی در صورت بازگشت به کشور اصلی خود واقعا به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار گیرد غیر ضروری است. زنان و دختران افغان زیادی در نزدیک به 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ممنوعیت کار، آموزش، گشت و گذار آزاد در محلات عمومی، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و سفر کردن بدون محرم از سوی حکومت طالبان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف از جمله جرمنی درخواست پناهندگی دادند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که همراه رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین که اسرائیل میگوید که قصد دارد غزه را تصرف کند. این تصمیم که بعد از نشست شب گذشته مقامات ارشد اسرائیل گرفته شد از سوی فلسطینی ها رد شده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که برای از بین بردن گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشه، نیاز است تا اسرائیل هم غزه را تصرف کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که کابینه امنیتی این کشور طرح اشغال کامل غزه را تایید کرده. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگ است که از 22 ماه به این سو ادامه دارد. جنگ هوایی و زمینی اسرائیل قبلا ده ها هزار تن را در غزه کشته، بیشتر جمعیت این منطقه را بیجا ساخته، ساحات وسیع را ویران کرده و این قلمرو را به سوی قحطی سوق داده. و به گفته اسوشیتد پرس، یک عملیات بزرگ زمینی دیگر تقریبا یقینا این فاجعه بشری را تشدید خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز پلان‌های جامعه بیشتر را طرح‌ریزی کرده گفت که اسرائیل پلان دارد تا همه غزه را کنترل کند. در حال حاضر اسرائیل حدود 3/4 این قلمرو ویران شده را تحت کنترل خود دارد. نتانیاهو همچنان گفته که برای از بین بردن گروه حماس نیاز است تا اسرائیل همه غزه را تصرف کند، و زمانی که در مصاحبه با فاکس نیوز از او پرسیده شد که آیا اسرائیل تمام غزه را کنترل خواهد کرد، نتانیاهو گفت: ما نمی خواهیم آن را حفظ کنیم. ما می خواهیم یک محیط امنیتی داشته باشیم. می خواهیم آن را به نیروهای عرب تسلیم کنیم که بدون تهدید به ما و فراهم ساختن زندگی خوب برای مردم غزه آن را به درستی اداره کنند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، در یک اعلامیه برنامه‌های نتانیاهو را رد کرده، گفته که مردم در نوار غزه در برابر اشغال سرکش باقی خواهند ماند. به گفته حماس، گسترش تجاوز علیه مردم فلسطین قدم زدن در پارک نخواهد بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل گفته که اردوی این کشور آمادگی خود را برای تصرف کامل غزه اعلام کرده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، احتمال دارد که اشغال کامل غزه جان تعداد بیشماری از فلسطینی ها و حدود 20 گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس قرار دارند به خطر بیندازد و اسرائیل را در سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد. جنگ در غزه زمان آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 میلادی بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و حدود 251 تن به گروگان گرفته شدند. مقامات سیهی در غزه بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفتند که در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. افزایش تعرفه 15% ایالات متحده آمریکا بر واردات افغانستان به این کشور سر از امروز اجرایی شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که اگرچه حجم تجارت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا گسترده نیست، اما این اقدام میتواند بر داد و ستد میان دو کشور تاثیرگذار باشد. کارشناسان امور اقتصادی نیز هشدار میدهند که با در نظر داشت وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان، حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور می تواند پیامدهای عمیق بر جای بگذارد. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
فرمان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از 10 کشور از جمله افغانستان از امروز 17 اسد اجرایی می شود. دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی تعرفه واردات از افغانستان را که در ماه اپریل 10% تعیین شده بود به 15% افزایش داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این اقدام می گوید، هرچند افغانستان با آمریکا روابط تجارتی وسیع ندارد، اما این افزایش تعرفه می تواند در دراز مدت تأثیر منفی بر تجارت افغانستان با این کشور بگذارد. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که سال گذشته افغانستان حدود 9 میلیون دلار آمریکایی به ایالات متحده صادرات داشته و در مقابل به ارزش 14 میلیون دلار آمریکایی کالا از این کشور وارد کرده است.
برخی اقلام مانند قالین، صنایع دستی و بعضی از لوازم عتیقه به آمریکا صادر می شود. قبلا در این بخش تعرفه کم بود، حال افزایش یافته. به نظر من این تجارت را تا حدی ضعیف می کند.
در کنار این نگرانی ها، کارشناسان امور اقتصادی نیز می گویند با در نظر داشت وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان، حتی افزایش اندک در تعرفه اموال صادراتی کشور می تواند پیامدهای عمیق و جدی بر جای بگذارد. محمد بشیر دودیال، آگاه امور اقتصادی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان صادرات مالیات و
افزایش اندک در مالیات بر صادرات افغانستان نیست، تاثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد، زیرا اقتصاد ما در مقایسه با دیگر کشورها بسیار کوچک و ضعیف است و زندگی مردم ما نیز در حد بخور نمیر است. کوچکترین فشار می تواند تاثیر عمیق بر آن بگذارد.
سر این فشار پدی باندی دیر جوار تاثیر داری.
آقای دودیال میگوید که این اقدام رئیس جمهور آمریکا بخشی از سیاست‌های تجاری سختگیرانه او در برابر کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. در همین حال تصمیم اخیر ترامپ واکنش های را نیز از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشته است، کشورهایی که وارداتشان به آمریکا مشمول تعرفه های جدید شده است. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چالش های جدی اقتصادی مواجه است، از جمله کاهش صادرات، محدودیت های تجاری، ناامنی و نبود زیرساخت های معیاری اقتصادی. تجارت میان افغانستان و هند نیز پس از حمله مرگبار در منطقه بلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان با تشدید تنش‌ها میان این کشور و پاکستان متأثر شده است. بسته شدن بندر واگه بر روی کالاهای تجاری افغانستان پس از آن رویداد آسیب شدیدی به تاجران افغان وارد کرد. روابط تجاری افغانستان با پاکستان نیز همواره با تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های همراه بوده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت میان این دو کشور تا 60% کاهش یافته است. کاهشی که به گفته کارشناسان مسائل اقتصادی بیانگر آسیب پذیری شدید اقتصاد افغانستان در برابر تحولات منطقه‌ای و بین المللی است.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون بشنوید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران افغانی که به افغانستان بازگردانده شدند با فقر ازدواج زیر سن، خشونت و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. یون ومن در بیانیه تازه‌اش با نگرانی از بازگشت این زنان و دختران از ایران و پاکستان گفته که بسیاری از آنان هرگز زندگی در افغانستان را تجربه نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سوان بیبی 50 ساله پناهجوی افغان است که به تازگی از اسلام آباد پاکستان به ولایت لغمان افغانستان اخراج شده است. سوان بیبی میگوید او و خانواده‌اش در حالی که هیچ بلدیت در افغانستان ندارند شب و روزشان را در فقر سپری میکنند. با گفته او تمام عمرش را در پاکستان سپری کرده، حدود یک ماه پیش به زور به افغانستان بازگردانده شد. مادرش 6 فرزند است و حالا خودش، دخترانش و تمام خانواده‌اش با مشکلات جدی روبرو هستند.
از وقتی که آمدیم هیچ کسی پرسان ما را نکرده است. ما خیلی درمانده و مجبور هستیم. 3 فامیل در یک خانه زندگی میکنیم. 3 دخترم ازدواج کرده و 3 تا کوچکتر باقی ماندند. 12 و 8 ساله هستند. فقط اینجا درس های دینی میخوانند. اینجا برای ما کار نیست. ما در پاکستان بزرگ شده ایم. تمام دار و ندار ما آنجا مانده است. آنها دیپورت ما کردند. حالا اینجا 3 اتاق را 3000 افغانی کرایه کرده ایم. هیچ کسی از ما کار نمی کند. هیچ چیزی هم نداریم که زندگی خود را سرسامان بدهیم.
معصومه بانوی 16 ساله که حدود 2 هفته پیش به زور از اصفهان ایران به افغانستان اخراج شده و تمام عمرش را در ایران سپری کرده نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که به دلیل محدودیت های کسای حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع شده از ادامه آموزش و کار باز مانده است. او که مادر یک کودک نوزاد نیز است و با خانواده 5 نفریش در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند در ادامه بر رادیو آزادی گفت:
ما هیچ نداشتیم، به خدا رو الان من یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشینیم، هیچ نداریم، الان خونه فامیلامونیم. الان ایران کار بود، میذاشتن کار کنم، الان افغانستان چون کار نیست. خودم هم الان 15 سالگی ازدواج کردم، پدر مادرم من 15 سالگی دادن به شوهر، گفتن چیزی نداریم، بیا برو خانه شوهر رو، اونجا شاید اونا نگهداری بکنن از عدل. من اونجا 16 سالگی و من بچه‌م به دنیا اومد، الان بچه‌م مریض به دنیا اومد، چیزی آرزو داشتم برم اونجا معلم شم، دکتر شم، اجازه نمیدن.
آنها خواهان کمک و فرصت‌های کاری هستند. با تازگی بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن نیز با نگرانی از بازگشت زنان و دختران افغان به افغانستان گفته است که آنان در معرض فقر، ازدواج زیر سن، خشونت و محدودیت‌های گسترده قرار دارند. یون اومن در بیانیه‌ای که به تاریخ 7 آگوست در وبسایت خود منتشر کرد، افزوده که بسیاری از این زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان برگشتند، هیچ تجربه از زندگی در افغانستان را ندارند. در بیانیه به نقل از سوسان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور زنان آمده، زنان و دختران آسیب پذیر به کشور باز می‌گردند که از قبل از نداشتن هیچ گونه امکانات رنج برده با تهدیدهای زیادی روبرو هستند. او در ادامه افزوده که آنها علاقمند بازسازی زندگی با عزت خود هستند. ما به بودجه بیشتر نیاز داریم تا امکانات لازم را برای آنها فراهم کنیم و اطمینان حاصل کنیم که امدادگران زن با آنها رسیدگی میکنند. با اساس بیانیه بخش زنان سازمان ملل متحد، در حال حاضر تنها 10% از خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی میشوند در سرپناه‌های دائمی زندگی می‌کنند. این نهاد افزوده که کاهش بودجه ظرفیت نهادهای بشری را به شدت تضعیف کرده و امدادرسانان زن در مناطق مرزی از تعداد زیاد عودت کننده ها خسته شده و حتی قادر به برآورده ساختن ابتدایی ترین نیازمندی های این برگشت کنندگان نیستند. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده که افغانستان با بدترین بحران بشری جهان مواجه است، بحرانی که ناشی از چندین دهه درگیری، فقر و حوادث طبیعی است. بخش زنان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان اقدامات فوری انجام دهند و روی امدادگران زنی که برای آنها کار میکنند سرمایه گذاری کند. این نهاد گفته است که از سال 2023 تا کنون بیش از 2.42 میلیون افغانی که بیشترشان فاقد اسناد هستند از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. بر اساس این بیانیه، 1/3 پناهجویان افغانی که از ایران بازگشت میکنند و دقیقا نیم از پناهجویان بازگشت کننده از پاکستان در سال 2025 میلادی را زنان تشکیل میدهند.
زن و زندگی، تا
دقایق بعد از رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به ساختمان حجره صحبت‌های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشن کثیرالعضلا باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم بوجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه میکنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی میباشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول را میسازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون واسطه یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود. که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولم صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولم که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از هم صحبت های کردیم و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیبی کیمیایی از 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الی تا موجه و قمچین ادامه داره و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الی 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یه اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که این ها ایمی لیزوزوم ها انزایم های هضمی دارن و مواد پروتینی را تجزیه می کنن، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شد و ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم می شه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیست. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور کمی مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدا به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه. و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قندها هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی با شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی می باشن؟ دقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هست که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذا سازی و همچنان ترکیب مواد رنجه می تب یعنی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیست. پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه‌های زیر زمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستید های بانجان رومی و می باشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات می باشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود می آیم. خب شاگردان عزیز، بعد از می آیم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته می تانه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که است توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که است توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز امی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته‌اش می باشه که میایم غشای هسته‌ای رو می خوانیم که غشای هسته‌ای چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم است که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیره توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینی است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینی و دیگر هم آرنه می باشه. خب میاییم حال راجع به دینی صحبت های می داشته باشیم که دینی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینی یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فسفیت و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی هسته اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خوردک هسته جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفیت ساخته شده و بازوهای خرد از او که هسته از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که هسته در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارسی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که هسته ای تمامشان امیناسید ها را با ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان می ذخیره خانه آرنه می باشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمی گیره یا هم می هسته چه را نداره یا هم هسته چه شان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت می کنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت های داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجای همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعضی حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های موی مانند را داره که این تارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کنوزم ها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه اما عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد، که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میشه، که نتیجه القاح از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاح گمیت مذکر و انثی نشان میده. بعد از راجع به تزویج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در منوهای برید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گامیت ها به وجود میاد و در نتیجه ترکیب و جدید تعداد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است، که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها را جذب میکنه، و در هستی حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره، که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جور کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنیس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد، که در نتیجه القازو در نسل اف یک نباتات با گلهای بوجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد، که 1:4 گل سفید، 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون ژن های آزاد مندل مطابقت داره، که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه، که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم اصل های این علیل ها می باشن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه، که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه، که جوره 23 ازی باز در جنس مونس و مذکر فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم سیاد میشه، که یا هم گونوزوم یاد میشه، که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده، که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده، که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه، که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه، که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است، که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه، که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه، که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه، که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم، که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد، که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بچشون میخوره، که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به مرض خواهد شد، و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره، که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده، که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه، و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه، که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکج صحبت می داشته باشیم، که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه میگیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره، که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه، که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده، که یک که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جشم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه، که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه، که یک جن دارای یک یا هم چندین علیل میشه، که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در او دیده میشه، که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم، که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه، که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این نوع فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این نوع جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این نوع جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این نوع جن ها که علیل های کم خونی داشت شکل است، که در حالت هموزایگی زایگوت در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از این صحبت‌ها می‌داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه، یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتیپی میباشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد. که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتیپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتیپ نباتات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتیپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم، که در گل پتونیه یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده، یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه، ولی اطفال از این اشخاص معیب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه. که اگر تغییر در ژن ها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید، تمامی نوع تغییرات ارثی شده نمیتونه، که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میشه که شرایط محیطی بالای این نوعیت از تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی میباشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم، که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالس گوینس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد، که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد، که در نتیجه القای از این نسل یک نباتات با گل‌های به وجود آمد که رنگ نه سفید داشت و نه هم سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات‌های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجنس موجود میباشه، که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات‌های داشتیم، که در انسان تعداد کروموزوم‌ها در هایگوجری دیپلوید 46 عدد میباشه، که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از اون هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم، که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.